طریق نشانی اینترنتی chinchinko.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خیر مقدم عرض می کنم. به آب و تاب خوش آمدید. دو تا دستان مرکبی در مهتاب شبوها ما را صدا می زنند، پرنده های ناشناس. بساط بیداری گسترده است. عازم شما شده ایم با آب و تاب. آب و تاب سگه با پای چلاغش نون دیده رفته سراغش، سگه می رفته که بنزه زده پرت شده رو تاقش. بنزه انگار که نه انگار، خون پاشیده رو چراغش. سگ زخمی ماه مرداد لب تشنه میکنه داد، واق واق واق، هاپ هاپ هاپ، او او او. توله هاش میگن بزاری پاشو واق بزن، صدا کن، نون خونی رو رها کن، بگو از غم غریبی جون نده، نزار بمیری. توله هاش میگن بزاری، توله هاش میگن بلند شو، حالا واق بزن، صدا کن، یوغو از یقه جدا کن، نون خونی رو رها کن، بگو از غم غریبی جون نده، نزار بمیری. سگه با پای چلاغش نون دیده رفته سراغش، سگه میرفته که بنزه زده پرت شده رو تاقش. بنزه انگار که نه انگار، خون پاشیده رو چراغش. سگه زخمی ماه مرداد لب تشنه میکنه داد، واق واق واق، هاپ هاپ هاپ، او او او. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام بزرگی عرض میکنم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان، هموطنان پیشانی بلند، روی سپید، رستگار، فرهیخته، دانا، دانشی، معرفتی، حکمی و از همه همه مهمتر هموطنان یار شاطر، هموطنان همدل. و خداوند رو شاکریم که باز هم در کنار همکاران کاردانمون، تهیه کننده گرامی و ارجمندمون سرکار خانم پروانه طهماسبی، دستیار محترم تهیه کننده محترم جناب آقای مهدی مجنونی و صدا بردار عزیز و ارجمندمون سرکار خانم فاطمه تیموری، من بنده پیاده و هم برخی شما محمد صالح علا هستم در مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران. هموطنان جان، اجازه بدیم پیش از این که خدمتون عرض کنم آسمان سینم را چون شما این مشتری است باز کن دکان که وقت عاشقی است، خدمتون عرض کنم که من بیشتر وقتم به دوست داشتن میگذره، بیشتر وقتم به دوست داشتن شما میگذره. یکی از مهمترین رویدادهای زندگی من دوست داشتنه. اغلب به باستان شناسی دوست داشتن فکر میکنم و به شکل اجتناب ناپذیری هم به آسیب شناسی دوست داشتن تفکر میکنم که دوست داشتن به نظرم رویداد بسیار بسیار مهمی است. من هر که را که دوست دارم در خلوت خودم از خودم میپرسم چرا او را یا ایشان را دوست دارم. مثلا اگر عرض میکنم هموطنان جان شما را دوست دارم، بعدن در تنهایی کنجکاوم بدانم که چرا شما را دوست دارم. گتره‌ای که نمیتوان دیگری یا دیگرها را دوست داشت، این اشتهای سیری ناپذیر در دوست داشتن اصلا منشأش کجاست که شما بهتر از من بنده میدونین که هر کاری یک اولین باری دارد. پس میپرسم نخستین کسی که کسی را دوست داشته چه کسی بوده، چرا و اصلا چگونه او را دوست داشته؟ آیا دوست داشتن ویژگی انسان خردمند است یا دیگر موجودها هم همدیگر رو دوست دارن؟ شاپرک ها همدیگر رو دوست دارن؟ آیا مارها همدیگر رو دوست دارن؟ عقرب ها همدیگر رو دوست دارن؟ زنبورها همدیگر رو دوست دارن؟ رودخانه ها، علف های هرز، سیب ها ما رو دوست دارن، به خاطر ما میرسن، انگورها؟ چرا میخواییم بیشتر دوست داشته باشیم و اصلا چرا همه دنبال بیشتریم؟ من تا اونجایی که ملاحظه کردم دیدم که همه از جمله خودم دنبال بیشتر هستیم. چه چیزی در بیشتر هست که ما همه به دنبال اون هستیم؟ چرا کمتر کسی پیدا میشه که دنبال کمتر باشه، بیشتر نخواد؟ چرا من شب و روز دنبال بیشتر هستم؟ من خودم در انسانهای تقویمی و تاریخی کنجکاوی کردم، برخی انسانها رو میشناسم که بیشتر نمیخواستن، حتی کمتر میخواستن یا به اندازه میخواستن. اما الان در دوران معاصر ما هم شاید نمونه از این دست پیدا بشه، انسانهایی که بیشتر نمیخوان. اما اینها اگر که فرض کنیم به دو قسمت کنیم، دو بخش بکنیم اون چه که در دنیا هست، مثلا دنیای عینی، اون چیزی که مادی است، قابل رؤیت، وزن داره، بو داره و امثال هم، و اون چیزی که ذهنیه، دیده نمیشه. وقتی که من دقیق شدم، کنجکاوی کردم، دیدم اونهایی که بیشتر نمیخوان در عوض در عالم ذهنی بیشتر میخوان، عالم عینی رو کمتر میخوان. ولی به هر روی ما همه دنبال بیشتری. میخواستم اول دشت و سر چراغی این دوتا سوال رو پیش شما پرسش رو امانت بگذارم که یکی ما چرا کسی رو دوست داریم، چرا همدیگر رو دوست داریم، و دو دیگر این که چرا من همش دنبال بیشتر هستم. آسمان سینم رو چون شما این مشتریست، باز کن دکان که وقت عاشقیست. هموطنان جان، یک روز جمعه 10 نفر کوهنورد به اتفاق راهنمای محترمشون در کار صعود از کوهی بلند پر از شیب‌های دهشتناک، صخره‌های وحشتناک بودند که دفعتاً یک باره همگی سر خوردن چنان که در حال سقوط بودند. ناگهان راهنما به فریاد دستور داد که همه کوهنوردان 10 نفرشون طناب نجات رو به طناب نجات چنگ بزنن، سفت طناب رو در دست نگه دارن تا سقوط نکنن. یکی از کوهنوردها که با سابقه تر بود گفت که ولی ما هممون به زودی در صخره این کوه سقوط میکنیم. چرا؟ چون این اون طنابیست که تنها تحمل 10 نفر رو داره. 10 نفر فقط میتونن به چنگ بزنن، در حالی که ما 11 نفر هستیم. بنابراین هر چه زودتر 1 نفر از ما باید داوطلبانه این طناب رو رها کنه و با چنین فداکاری جان بقیه رو نجات بده. اون مرد وقتی دید کسی داوطلب نمیشه که طناب رو رها بکنه، پیشنهاد کرد که حالا که داوطلب نداریم بینمون قرعه بیاندازیم. قرعه به اسم هر کی که افتاد او طناب رو رها بکنه تا دست کم بقیه زنده بمونن. اون شخص در فکر شیوه قرعه کشی بود که چگونه قرعه کشی بکنیم در چنین شرایط صعب و سختی، که ناگهان راهنمای محترم گروه گفت که نه 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 نه، اصلا نیازی به قرعه کشی نیست. چرا؟ چون من خودم راهنمای شما هستم، من در راهنمایی شما کوهنوردان برای رسیدن به چکاد به قله کوه و انتخاب نوع طناب اشتباه کردم. بنابراین منصفانه هست که بدون قرعه کشی من خودم این طناب رو رها میکنم تا شماها همتون زنده بمونید. راهنمای محترم با چنان زبان عاطفی پیشنهادش رو به بقیه کوهنوردا گفت که همه کوهنوردا از شنیدن حرف‌های عاطفی راهنما احساساتی شدند و بی اختیار شروع کردن برای راه نمای فداکار خودشون دست زدن. همین که دست زدن تناب رها شد و همه افتادن دیگه. راهنمای کوهنوردان اون وقت خودش به سلامت تناب رو گرفت و آروم آروم پایین آمد و جان به در برد. میگویند شنیدم که هنوز راهنمای کوهنوردا، اونایی که میخواستن به قله صعود بکنن، هنوز هم به سلامتی هست، ولی دیگه عازم قله اون کوه پر شیب و خطرناک نمیشه. خب هموطنان جان، به امشب به مجلس آب و تاب به رادیو محترم تهران خوش آمدید، مشرف، و با هم این تابستان گرم رو، تابستانی که تقریبا هر روزش اهواز بود رو، با هم داریم دست به سر میکنیم و انشاءالله با هم وارد پاییز نازنین خواهیم شد. اما من به همین سر چراغی به محضرتون مژده بدم که در این مجلس میهمان بسیار بسیار ارجمندی دارم، جناب آقای احمد رضا معتمدی عزیز، زاده سال 1340 خورشیدی در تهران عزیزمون. جناب آقای احمد رضا معتمدی کارگردان و ایزن فیلمنامه نویس هستن. جناب آقای معتمدی در رشته اقتصاد دانشگاه محترم تهران تحصیل کردن و ایزن دکتری در رشته فلسفه از دانشگاه محترم علامه طباطبایی دارن. من به فهرستی برخی از آثار ایشون، به فهرست کوتاهی از آثار ایشون اشاره میکنم. آثار سینمایی استاد دکتر احمد رضا معتمدی عزیز به عنوان نویسنده و کارگردان: فیلم های سوء تفاهم، راه رفتن روی سیم، آلزایمر، قاعده بازی، دیوانه از قفس پرید، زشت و زیبا و هبود. البته برخی از عنوان ها آشنا به نظر می رسن که شاید در مسیر گفتگو من فرصت داشته باشم که از خدمتشون درباره عناوین فیلم هاشون کنجکاوی بکنم. از تألیفات استاد دکتر معتمدی فلسفه فیلم تا اینجایی که من می بینم تنها فلسفه فیلمه. هموطنان جان، بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی من دعوت میکنم از میهمان محترمم که گفتگو رو با هم دیگه افتتاح بکنیم. We'll be right back. هموطنان جانم، چنان که پیش به محضرتون تبلیغ کردم، شما به مجلس آب و تاب خوش آمدید. اما در دیباچه‌ای که درباره میهمان ارجمندم خدمتون عرض میکردم، خیلی غفلت کردم که ارزش‌های پنهان آقای استاد دکتر معتمدی رو آشکار نکردم. از جمله همین حالا با چند کتاب ارجمند که من قضاوتم الان تنها در موضوع و هنوز شوربختانه کتاب ها رو ندیده بودم، نخوندم. یکی کتاب ارجمند پایان فلسفه هایدگر که آقای معتمدی ترجمه کردند و پژوهش روانشناختی و زیبا شناختی. بنابراین فکر میکنم که استاد دکتر معتمدی انسان ذوالفنونی هستن، انسان دانشی هستن. رادیوی تهران این برنامه هم به نظرم همیشه از ابتدا خیز برداشته که زلفی گره بزنه با اندیشمندان معاصر و این فرصت خوبیه که ما با جناب آقای دکتر معتمدی گفتگو میکنیم. من همین سر چراغ از میهمان عزیزم درخواست میکنم و وعده میکنم که این گفتگو رو در موضوعاتی که بعداً در متن گفتگو تبیین میشه در این برنامه ادامه بدیم در هفته های دیگر. امشب بیشتر تلاش من این هست که کنجکاوی بکنیم درباره زندگی و هم تمایلات و بعد آثار خود جناب آقای دکتر معتمدی تا ببینیم به کجا میرسیم. جناب آقای دکتر معتمدی خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به آب و تاب.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت هموطنان جان شما و جان خودم، جانان عزیز و حضرت عالی که از فرهیختگان هنر و فرهنگی مملکت هستید. در خدمت شما هستم.
من نخست خیلی خیلی از شما سپاسگزارم که دعوت بنده رو قبول کردین و وقت گذاشتین که با من گفتگو بکنید.
کوتاهی بود، تقصیر بود، مدتی این در حال
مصنوعی تخیل
تا شیر، بله شیر از خون فراهم شود و ظاهرا شد و در خدمتیم.
خیلی ممنونم که لطف کردیم با من گفتگو میکنیم. خب من اجازه بدیم که به اتفاق و با هموطنان جان بریم به سال 1340 خورشیدی در تهران و من کنجکاوی بکنم درباره خانواده محترمتون و بگم سال 1340 چه خبر بود، چند خواهر و برادر، یک چکه اگر صلاح دونستین درباره خانواده محترمتون بگین، همینطور با هم بیام جلو تا من پرسشام مطرح کنم.
بله، من در ابتدا که بیخبر بودم، ولی وقتی به دنیا اومدم یه بار جناب آقای عیاری میگفت من قبل از اینی که به دنیا بیام اول یه سوالی از قابله کردم، گفتم که سینما اختراع شده یا نه؟ و ایشون گفت بله. گفتم خب پس من میام. بله، من بیشتر اگر بخوام بگم سوالم راجع به این بودش که این اهل فلسفه چیزی گذاشتن ما بیایم بگیم.
خدا رو شکر میکنم که شما به لبهاتون عسل زدین و وارد برنامه شدین.
به هر حال بعد که سر و گوشی آب دادیم، دیدیم که 2400 سال پیش ارسطو و افلاطون هرچی بوده گفتن و به قول یکی از فلاسفه معاصر دیگه این 2400 سال شرح و حاشیه بوده بر افلاطون.
شما بیشتر گرایشتون به فیلسوفان تاریخی یونانه یا نه؟ چون الان هایدگر رو دیدم اینجا و دیگرها، میخوام ببینم که شما گرایشتون به فلسفه امروزه یا بیشتر گرایشتون به
والا. من چون یک 10-12 سالی روی فلسفه سنتی خودمون کار کردم و در محضر اساتید بزرگی، بله، مثل جناب استاد محمد طقی جعفری سالها در خدمتشون بودم، آقای
فلسفه و عرفان،
دکتر همه چی، بله دکتر، حالا اینا رو تفکیک میکنم اگر فرصت شد که اساتید عرفان خاصی داشتیم غیر از آقای جعفری که
شما جدا از فلسفه بس عرفان میخونم.
بله بله،
عرفان نظری،
عرفان نظری میخوندیم، ولی بیشتر اینا که عرفان نظری پیششون میخوندیم خودشون گرایشات عرفان عملی داشتنی، جنس درساشون توی این حوزه ها بود. من حتی برای عرفان خدمت علامه طباطبایی هم رسیدم، ولی دیگه بعد از انقلاب ایشون دیگه اون توانایی های سابق رو نداشتن، بیشترشون دستورالعمل می دادن، برنامه های 20 روزه 40 روزه برای تزکیه های تلاش های اولیه ابتدایی که باید نوآموزان عرفان انجام بدن. و
شما چلاندی معرفت استاد طباطبایی رو حالا یه چکش بکنیم، چیزی که بر جان شما نشسته که به ما بفرمایید که یاد بگیریم چی هست؟
اگر بخوام چکیده اون اساره آموزه های عرفانی ایشون رو بگم، ایشون همیشه انسان رو به یک نحوی بر سر دوراهی می دیدند و این
دوراهی خیر و شر،
دوراهی انتخاب. گاهی وقتا در روزگار معاصر میبینیم که حتی این دوراهی های مقداری خیر و شرها به هم آمیخته شده و دشواره. شاید این برمیگرده به بینش هایی که در این دوران شکل گرفته و همیشه میگفتند که این انتخاب باید درست صورت بگیره. از آموزه های ساده دادن،
لوازم انتخاب و چی تشخیص میده،
مثل مثلا فرض کنید این که شما اگر که در جای گیر کردید و نتونستید تشخیص دنیوی بدید، ببینید که اونجایی که نفع اخروی اگر بیشتر داره اونو انتخاب کنید. یعنی از آموزه های خیلی ساده شروع میکردن.
مثالی
هر شبت خدمتون، مثل این که فرض کنید شما الان من دعوت شدم که بیام تو این برنامه، بیام یا نیام. ببینید ما الان انتخابامون اینجوریه، این قبض آبی که الان دست من رسیده خودم بدم الان پرداخت کنم یا اول تک تک دونه دونه از همسایه ها بگیرم؟ و الان مشکلات ما اینه، الان ما یه جوری باید برای بشر تمدن زده امروز یا مدرن زده امروز یک راهی باز کنیم، ولی آموزه های سنتی خیلی روشن و مشخصه که به هر حال چگونه. یا بحث ما افتاد توی عرفان عملی.
چرا ما از شاپرک خوشبختر نیستیم واقعا؟
ما قاعدتا باید خوشبختر باشیم،
ولی هستیم
به نظرم میرسه که حالا